فقیهه. اگرچه قبلا در دروس فقه قومشون بحث ولایت فقیه رو کرده بودن، در کتاب کشف اسرار حکومت ولی فقیه رو مطرح کردن، ولی اینجا به صورت مستوفا
بله.
که اسلام دین حکومت، پیامبر و حضرت امیر حکومت کردن، ما باید حکومت کنیم و ما میتونیم.
مذهبی بود سیاسی ایشون
بله دیگه میاد بود سیاسی که در حقیقت خدا رحمت کنه شهید آیت الله صدر، سید محمد باقر صدر، وقتی که به ایشون میگن که آیت الله خمینی بحث ولایت فقیه رو شروع کرد، میگه در ایران حکومت اسلامی تشکیل شد سال 49، میگن که گفت نه ایشون گفته یعنی شده. به هر صورت از اونجا حرکت اسلامی به دنبال تشکیل حکومت و کادرسازیه، تا علارغم این که زندان و تبعید و شکنجه و عرض کنم مسائل اینطوری و ما در مورد جریان اسلامی و نیروهای اسلامی داریم، جریان اسلامی در حول حکومت اسلامی که اسلام باید حکومت کنند تا سال 56 فعالیت های مخفی هست. حتی برخی از وعاظ ما حکومت اسلامی رو در سخنرانی هاشون تحت عنوان حکومت حضرت علی مطرح میکنن و اسم امام و ولایت فقیه رو نمیارن، بقیه مطلب در اونجا مطرح میشه، یعنی یه آگاهی عمومی داده شد. اگرچه خود کتاب به صورت پولوکوپی و خود متن کتاب به دست افراد خاص سیاسی میرسید
تا برسه به 56. بله بله
بله 56 57 که انقلاب به متن جامعه میاد، در حقیقت باید بگیم امتداد 15 خرداد یک روز نیست.
دقیقاً.
معلومه
بله.
عرض کنم که 14 ساله که مبارزه
داشته.
ایدئولوژیکی، مبارزه فرهنگی و مبارزه سیاسی ادامه داره و این که ما مطرح میکنیم این انقلاب اسلامیه، گروه های دیگر مشارکت ندارن، اینجا بعد نیست به دو تا موضوع اشاره کنیم.
اگر کوتاه بفرمایید.
بله کوتاه.
30 ثانیه اشاره میکنم دوستان.
مسئله اول این که جریان در جریان حرکت اسلامی قیام 15 خرداد جریان مذهبی تنها اومد. گروه های دیگه هیچ کدوم نیومدن، حتی نفی کردن، هم جبهه ملی هم حزب توده و جریانات که این یه شورش کور و امثال ایناست. دوم، مبارزه جریان اسلامی برخلاف دوران مشروطه که ما آسیب دیدیم و در نهضت ملی شدن صنعت نفت باز یه آسیبی روحانیت دید، در این بار تنها اومد و فقط هم به عنوان چارچوب اسلام و جامعه ما هم یه جامعه اسلامی رهبری، یک مرجع تقلید، به حمدالله قیام 15 خرداد منجر به انقلاب اسلامی
الحمدلله. من عرض کنم جامعه تقلید، واقعا بیان شما انقدر شیوا، انقدر شیرینه، آدم محو میشه، زمان سریع میگذره و به هر حال همین اندازم که فرمودید خیلی بهره بردیم، واقعا خیلی گویا بود. شاید دوستانی که خیلی اطلاعات کامل نداشتند، به ویژه جوانان عزیز ما، کاملا در جریان قرار گرفتند. خیلی لطف فرمودید جناب استاد تبریزی، استفاده کردیم، خیلی سپاسگزارم و با شما بزرگوار میبایستی خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم از حضورتون، خیلی خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز افتاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
خب اجازه بدید که بریم سراغ پیامک ها. دوستانی که پاسخگوی این پرسش بودند که این سخن از کدام یک از شاگردان و پیروان مکتب امام خمینی رحمت الله علیه است. ما مس بودیم، او ما را طلا کرد. او کیمیا بود، او اکسیر بود. ما زندگی معمولی داشتیم، او خمودگی ها را تبدیل به تحرک و تپش کرد و انسان ساخت. سه مورد هست: یک یا الف شهید مطهری، به آیت الله جعفر سبحانی، جیم رهبر معظم انقلاب. من خیلی سریع چند مورد رو اجازه بدید بخونم. ضمن سپاس بسیار از این همراهی صمیمانه شما دوستان، پاسخ گزینه جیم آیت الله خامنه ای، آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد شهرستان مبارکه اصفهان، خانم مریم جلالی حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ. عرض کنم که شنونده گرامی بافرانی از نائین هم گفتن که پاسخ آیت الله مطهری. خانم پروین اسدی نفرمودن از کجا، پاسخ گزینه سه. گزینه ها که میگن همون رهبر معظم انقلاب هست. عرض میکنم که اگر فرصت دارم بازم بخونم. بله میگم بخونید. خانم سمیرا بیاتی گزینه سه، خانم رؤیا حسینی گزینه 3، خانم فاطمه عسکری گزینه 3، آقای رادین جمالزاده از شیراز هم گزینه 3. خب شما دوستان فرصت دارید همچنان برای پاسخگویی از طریق هم 220-485-220-588-20 صحبت بکنید و هم پیامک ارسال بکنید پاسخها را از طریق 30558.
ویژه برنامه امام دلها
ساعت 18 تا 19
از رادیو فرهنگ.
و اما میهمان بزرگوار تلفنی برنامه همین الان پشت خط تلفن هستند، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که من خدمتشون خیر مقدم میگم، جناب دکتر عباس علی رهبر. درود بر شما و خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام خدمت آقای همانپور عزیز و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب دکتر رهبر. میدونیم که اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان معمار و بنیانگذار انقلاب شکوهمند اسلامی ایران همیشه و همواره به مثابه یکی از مهمترین منابع یا شاخص شناخت تفکر انقلاب اسلامی مورد توجه محققان بوده، حالا چه داخلی و چه خارجی. بنابراین من از جناب علی میخوام که در این خصوص، یعنی اندیشه سیاسی حضرت امام، توضیح بفرمایید که دارای چه ابعادی بود که منجر به همراهی مردم و پیروزی انقلاب اسلامی شد. بفرمایید. خواهش میکنم.
ضمن تشکر مجدد حضرت علی و همچنین دوستان عزیزی که لطف فرمودن این برنامه رو تهیه کردن، یه نکته بسیار مهم اینجا باید گفته بشه که چگونه امام تونستن به عنوان امام تحول مطرح بشن، تحولی که از سال 42 تقریبا شروع میشه تا میرسه 57 و 57 تا میرسه 1403 و انشالله باقی این سنواتی که میتونه هم در سطح داخلی هم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نکاتی رو بتونه ایجاد بکنه. امام تحول رو ما در قالب اندیشه سیاسی حضرت امام اگر بخوایم ترسیم بکنیم، شاید بشه یکی از خروجی های اندیشه سیاسی امام رحمت الله علیه بحث مردم سالاری دینی و حکمرانی اسلامی هست. امام تحول امامی بودن که تونستن بحث دیانت و سیاست رو کنار هم قرار بدن، تونستن بحث جمهوریت، مردم گرایی و مردم محوری رو با مبانی دینی و اسلامی در واقع در یک فضای کاملا همگن و در واقع در یک فضایی که بتونه همدیگر رو به نوعی همافزایی انجام بده، اتفاقا انجام بشه.
بله.
یه نکته که اینجا خیلی مهم هست این است که خب این مردم سالاری دینی و حکمرانی اسلامی که امام تونستن این رو در عرصه وجودی و در عرصه این مطرح کنن چه سازه هایی داره و چه در واقع مؤلفه هایی داره که من چند تا از این مؤلفه ها رو خدمت عرض کنم. اولین نکته این است که هسته مرکزی مردم سالاری دینی و در واقع به نوعی حکمرانی اسلامی بحث توجه عینی و ذهنی رود کرامت هست.
بله.
کرامت انسان ها به عنوان اولین درسی که خداوند به پیامبر خودش در واقع مطرح میکنه، به عنوان درسی که تمام آزادگان اون رو مطرح میکنن، در فهم و در تجلی اندیشه سیاسی امام خمینی خودشون نشون میده. و اگر ما بنمایه‌های کرامت رو و کرامت فردی، کرامت اجتماعی و سیاسی رو به عنوان مبنای اندیشه سیاسی ما ببینیم، موقع از این ریشه میشه میوه‌هایی رو چید. مثلا میوه‌ای مثل عقلانیت انقلابی، میوه‌ای مثل معنویت، میوه‌ای مثل خدمت، میوه‌ای مثل جمهوریت، میوه‌ای مثل عدالت و همچنین دیانت. لذا بنمایه اندیشه سیاسی امام خمینی بر مبنای کرامتی هست که به صورت ودیعه از طرف خداوند به انسانها داده شده و این کرامت در واقع خط قرمزی هست که هیچ موقع نباید این کرامت نه در عرصه فردی و نه در عرصه اجتماعی خودش رو در واقع در مسئله خطر قرار بده. حتی به عنوان بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی که تمام پژوهشگران خارجی رو اون تأکید میکنن، استقلال سیاسی جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، همین بحث است که در کرامت خودش رو نشون میده. لذا اگر ما این مفهوم رو و این ساده رو در نظر بگیریم، اون موقع خیلی راحت ما میتونیم بحث عقلانیتی که امام به دنبال اون بود، اون عقلانیت انقلابی که امام تونستن در یک فضای جدیدی بر اساس منافع ملت و منافع جامعه و جامعه‌ای که خودش رو در انتخاب هم دین، در انتخاب هم مردم سالی قرار داد. من چند تا نمونه باید شما عرض کنم برای بحث کم. یه اتفاق بسیار مهمی که در این بحث منطق عقلانی انقلابی حضرت امام اتفاق میفته همون منطق محاسبات مردم سالاری دینی هست. در این منطق محاسبات مردم سالاری دینی دو تا عنصر هست، یکی ایمان حقیقی هست به خدا و یکم امید به مردم هستش. این ایمان حقیقی و امید به مردم دو تا عنصر اصلی هست که منطق محاسبات مردم سالاری دینی امام خودشون نشون میده و از اینجا هست که ما در مبارزات منطقی قبل از انقلاب ببینیم که عقلانیت خودشون نشون میده و امام به طور جدی با بحث خشونت مخالفت میکنن. در شروع انقلاب اسلامی امام بحث گزینش مردم سالاری رو در نظام سیاسی کشور مورد توجه قرار میدن. انقلاب ها معمولا بعد از شروع نیازی برای مردم نمیدن، چون انقلاب انجام شد، ولی امام با هوش و ذکاوت سیاسی که داشت مردم رو در عمل وارد عرصه انتخاب میکنن. بحث تدوین قانون اساسی، بحث وحدت اسلامی از موضوعات بسیار مهمی است که امام در بحث عقلانیت خودش نشون میدن، به خصوص در فضای امروز ما که رئیس جمهور عزیز ما شهید رئیسی و همیارانش هم در واقع شهید شدن و در فضای انتقال ما هستیم، این بحث وحدت و توجه به اصول وحدت برای حفظ منافع ملی، برای حفظ مصالح ملی از نشانه‌های بارز این عقلانیت است. و شما ملاحظه فرمودید که حضرت آقا هم در بحث صحبتایی که در مرقد حضرت امام رحمت الله داشتن به بحث استفاده از اخلاق درست، اخلاقی که دوری از تهمت، دوری از لجن پراکنی، دوری از دروغ باشه، چون این عناصر ضد اخلاقی وحدت رو زیر سوال میبره و وحدت اگر در جامعه زیر سوال بره، منطق عقلانیت سیاسی اون جامعه ناخودآگاه زیر سوال خواهد رفت. ان شاءالله که ما قدردان خون شهدا و راهبد حضرت
کاملا درست و ممنونم جناب دکتر رهبر. اشاره فرمودید واقعا درسته که حالا تمرکز و محوریت بحث ما اندیشه های سیاسی امام محبوب دل هاست، اما طبعا اشاره فرمودید که حضرت امام ابعاد گوناگون شخصیتی داشتن که منجر شد به اینکه همراهی گسترده و عظیم مردم رو با خودشون داشته باشن. خیلی سپاسگزارم و خیلی لطف فرمودید.
ممنون حضرت عالی.
خواهش میکنم. خدا نگهدارت.
تا کلام شهیدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بیاد تو و به نام تو و به امید تو تمام قشرها و طبقات مختلف ملت ایران امروز در روحانیت تجسم پیدا کرده است و روحانیت در اون شخص بسیار بسیار بزرگ تاریخ که نامش و یادش قلب من رو بلرزند، یعنی استاد بزرگوار ما آیت الله العظما آقای خمینی.
امام هم فلسفه هم عرفان هم فقه هم اصول هم حدیث هم قرآن با همه اینها در دوران خودسازی شناختی و معرفتی خود را ساخته و پرداخته و چند رشته از اینها را سالها در قم تدریس فرموده: فلسفه، عرفان، اخلاق، فقه، اصول. به همین دلیل خیلی باز مینگره، خیلی وسیع مینگره. به همین دلیل خیلی باز مینگره، خیلی وسیع مینگره.
وزیر خارجه شوروی سابق جواب گورباچوف را میخوند، از شدت تأثیر امام و ابهت امام دست این اونقدر میلرزید که صدای لرزش دستش منعکس میشد توی اتاق. به پیرمردی از کجا آورد این ابهت را؟ امام با اقتدارهای حکومتی این را به دست نیاورد، از راه تجهیزات و ابهت ملی این را به دست نیاورد. همه این به یک دلیله: من اخاف الله اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
بلعلای معری معروف شعر معروفی دارد، میگه اگر اونجا ببینی تمام مردم را در یک فرد و تمام دهر و روزگار و ساعات را در یک لحظه و تمام زمین را در یک خانه منحصر میبینی. کمتر در تاریخ سابقه دارد که ملتی و خواسته های ملتی در یک فرد این چنین تشخص و تجسم پیدا کند و این همیشه در جایی است که اون فرد از فردیت خودش خارج شده است و تجسم ایده های عالی جامعه و تجسم ایده های عالی جامعه.
خب دوستان عزیز، ویژه برنامه امام دلها رو تقدیم شما میکنیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و در این لحظه در داخل استودیو همراه هستیم با میهمان بزرگواری که دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو حضور دارند. خدمتشون خیر مقدم میگم. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشیار علوم سیاسی، جناب دکتر حسن مجیدی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ همچنین همکاران پرتلاشتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
اجازه میخوام روز 15 خرداد سال روز قیام تاریخی مردم ایران و شهادت پیشگامان انقلاب اسلامی رو، همچنین ایام ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه اون رهبر عظیم و قائد اعظم رو تسلیت عرض کنم خدمت همه شما.
شما بله تسلیت میگه و این روز رو گرامی میداریم و خیلی خوشحالیم جناب دکتر مجیدی برای بنده توفیقی بعد از سالها در محضر جناب عالی در استودیو باشم. عرض کنم که راجع به حالا قیام 15 خرداد، حتی پیشینه اون زمینایی که این قیام رو ایجاد کرد تا رسیدیم به انقلاب 57 گفتگو شده. ما پیش از حضور جناب عالی در خدمت جناب استاد تبریزی بودیم. گفتم من می‌خواستم جناب عالی، حالا همه ما می‌دونیم واقعا امام خمینی فراتر از زمان فکر می‌کردند، یعنی برای ما نه فقط در بعد مکان نمی گنجیند، برای خیلی از افراد خارج از کشور در واقع این مسئله کاملا هویدا شده. من میخواستم حضرت عالی در مورد ساخت یک نظام سیاسی در اندیشه امام امت برای شنوندگان عزیز بفرمایید، اگر پرسشی مطرح شد در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. همونجور که اساتید بزرگوار جناب استاد تبریزی و دوست بزرگوارم آقای دکتر رهبر فرمودن، حضرت امام واقعا شخصیت بی‌نظیری است در تاریخ معاصر و تاریخ ایران. شاید بشه گفت که تاریخ ایران از حیث فرهیختگی، دانش، تجربه، اون محبوبیت و کاریزما در واقع شخصیتی در تراز حضرت امام به خود ندیده و بی سابقه است و اصلا قابل مقایسه نیست با حاکمان دیگری که در طول تاریخ این سرزمین در این پهنه در واقع رهبری کردند و حکمرانی کردند. خب در تاریخ انقلاب ها خیلی نظام ها و خیلی انقلاب ها و جنبش ها رو ما در تاریخ معاصر داریم، حتی در تاریخ غرب داریم که خب جنبش های صورت گرفت. شما انقلاب فرانسه رو نگاه میکنید که با آزادی و برابری و برادری پیروز میشه، ولی نهایتاً سر از دیکتاتوری ناپلئون در میاره. شما انقلاب اکتبر روسیه رو میبینید که اون هم ادعاهای بزرگی داشت برای رسوندن مردم روسیه به آزادی و برابری و عدالت، اما دیکتاتوری استالین تمام خون رو انداخت در روسیه. حتی در جنبش های اسلامی شما نگاه بکنید، الان بیش از 100 سال اخوان المسلمین مصر در تکاپوی رسیدن به یک نظام اسلامی است که بتونه در واقع ملت مصر، ملت دارای تاریخ و فرهنگ و تمدن کهن مصر رو به جایگاهی برسونه که اون آمال و آرزوهاشون محقق بشه، ولی متاسفانه موفق نشدن. و این تنها در واقع حضرت امام هست که در تاریخ انقلاب ها این توفیق رو داشتن با اتکال به خداوند و با پیوند عظیمی که با ملت در واقع حضرت امام برقرار کردن، بله، یک انقلابی در این قد و قواره رو به پیروزی برسونن که خب من از خودم نمیگم، میشل فوکو وقتی میاد تهران و این فضا رو میبینه میگه این مردمی ترین انقلابه، حتی در مقایسه با انقلاب فرانسه، حتی در مقایسه با انقلاب چین، حتی در مقایسه با انقلاب روسیه.
بله.
و این تعابیری که داره ایران روح جهان بدون روح، تلقیش اینه که غرب اسیر آثار سوء مدرنیته، غربی که رسیده به جایی که باید کم کم فضای پسامدرن رو تجربه بکنه، یک روح جدید الان پیش روی خودش میبینه و اونم روح از ایران داره به دنیا معرفی میشه. حضرت امام موفق شدن انقلابی رو به پیروزی برسونن که به تعبیر اون نویسنده انقلابی بود به نام خدا. خب رمز این که امام، حالا استاد تبریزی فرمودن در دهه 50 خب خیلی از جریان‌های سیاسی مدعی بودن، شاید فکر میکردن در واقع با الگوهای غربی و شرقی میتونن نسخه هایی داشته باشن و بخشی از جامعه ایران رو نمایندگی کنن، اما واقعیتش همه اینها به نوعی سرکوب شده بودن، دچار استیصال بودن و نمیتونستن چندان نفوذی داشته باشن. برخی پذیرفته بودن موجودیت رژیم پهلوی رو، برخی به پستوها خزیده بودن و چندان نفوذی نداشتن. حضرت امام و گفتمان حضرت امام در این فضا نه تنها مردم ایران رو به یک روایتی از اسلام سیاسی که امام مد نظرشون بود گرایش داد و تونست در واقع اسلامی رو معرفی بکنه که هم دانشگاهیان رو پای عرصه انقلاب بیاره، هم بازاریان رو،
بله،
هم مردم کارگر و طبقات در واقع ضعیف جامعه رو پای انقلاب بیاره و هم روحانیت دارای اون شأن و منزلت تاریخی که خب البته در انقلاب مشروطه هم بودن، ولی امام هم تجربه زیستشون رو به کار گرفتن. امام شاهد انقلاب مشروطه بودن،
بله،
شاهد جنبش ملی شدن نفت بودن،
دقیقا،
تجربه رهبران مبارز روحانی رو قبل از خودشون دیده بودن، حتی تجربه بعضی چهره های سیاسی رو دیده بودن و به این نتیجه رسیده بودن که باید یک اسلامی رو به نحوی معرفی بشه که واقعا بتونه چتر گسترده‌ای بشود برای بسیج عمومی مردم.
آفت.
با این حساب هم که تو رهبر فرمودن دیگه نیازی به خشونت و بحث حرکت نظامی نبود. امام فرمودن حتی ما میخوایم حرکت نظامی کنیم علیه کی؟ همین نیروهای ارتشی، همین نیروهای نظامی شاه هم اینا هم باید به مردم بپیوندن. بنابراین این اتفاق افتاد.
بله.
لذا امام در نظام سازی شاید بشه گفت واقعا پیامبرگونه بود. یعنی اگر شما نگاه کنید یه همبستگی اجتماعی، یک بسیج اجتماعی امام ایجاد کرد که اینو سرمایه و سنگ بنای اصلی جمهوری اسلامی قرار دادن و تنها انقلابی رو امام تونستن رهبری بکنن که بلافاصله رفراندوم و همه پرسی جمهوری اسلامی 98.2% مردم بهش آری گفتن. ما در هیچ انقلابی این رفراندوم رو نداریم، در هیچ انقلابی این تراز از پشتیبانی مردم رو بسیار نداریم.
عرض کنم آقای دکتر مجیدی، حالا با توجه به فرصتی که در اختیار ما هست و اینکه ما اون نمونه‌های عینی مصداقی رو داریم می‌بینیم، من این پرسش دوم رو مطرح می‌کنم که بدون تردید قیام 15 خرداد بر معادلات سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی در دنیا اثر گذاشت. یه مقدارم از این تأثیرات بفرمایید.
حتما من از این جهت میتونم در واقع نکته تاکید کنم که بعد از ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی به نوعی ما در گفتمان سیاسی شیعه آغازگر یه دوره جدیدی هستیم که حضرت امام پرچمدارش هستن و اون اسلام سیاسی مبارز، اسلامی که طرح داره و البته گام به گام همه مسیرها رو برای اتمام حجت با رژیم پهلوی هم طی میکنن، توضیح دادن. ولی وقتی دیدن فازی و مراحلی که رژیم داره جلو میره درست در نقطه مقابل هست، تصور رژیمی بود که در نبود آیت الله بروجردی دیگه میتونه خیلی از برنامه‌های دیکته شده امریکایی‌ها رو اجرا بکنه در ایران، ولی خب کاملا دچار اشتباه محاسبه شد و متوجه نشد که مقابله با هسته مرکزی هویت ایرانیان یعنی اسلام و دین چقدر میتونه براش خسارت بار باشه و این اتفاق افتاد. منتها تصورش این بود که بعد از کاپیتولاسیون که همونجور که استاد تبریزی توضیح دادن و تبعید امام دیگه ماجرا تموم شده، با خوشخیالی جشن‌های 2500 ساله رو در سال 1350 برگزار میکنه در حالی که امام سال 48 یعنی 2 سال قبل از این جشن ها همونجا که توضیح دادن استاد در نجف در حال در واقع تدریس درس ولایت فقیه بودن. در واقع قیام 15 خرداد جنبش مردم ایران رو کاملا اسلامی کرد و آغازگر یک حرکتی شد که اسلام گرایی و اسلام سیاسی محور جنبش بشه و همه جریان های سیاسی هم ذیل چتر این اسلام سیاسی بیان خودشون رو تعریف کنند و این اتفاق افتاد و حرکت اسلام مبارز، حرکت اسلامی که نمیپذیره سلطنت رو، حرکت اسلامی که با امریکا و اسرائیل سر ستیز داره کاملا غیریت سازه و نمیخواد سازش کنه و میخواد با بهره‌گیری از المان های هویتی شیعی، عاشورا، فرهنگ انتظار، فرهنگ مبارزه یک نظامی رو برای اولین بار در تاریخ شیعه ایجاد کنه که هم با در واقع الهام بگیرد از توحید و مشی توحیدی در نفی طاغوت و هم بر پایه ایمان مردم و البته با رهبری امام
آمنا.
سزل امام و خدا ایمان به خدا، رهبری امام و مردم، این در واقع رکن اصلی و سگانه اصلی شد که در مجموع میشه گفت که به پیروزی انقلاب منجر شد و همین مش رو امام ادامه دادن، این پیوندی که با مردم داشتن و بعد از رفراندوم با اینکه میدونستن همه مردم در واقع پشتیبانیشون رو در رافی ما اعلام کرده بودن و امام هم در همون بهشت زهرا به مزه که تشریف بودن فرمودن به اعتبار نقش رهبری که ملت در تظاهرات در واقع مشخص کردن من دولت تعیین میکنم، امام فرمودن من به اعتبار ملت و با این نقش شهری که دارم دولت تعیین میکنم و دولت رو مأمور تشکیل کابینه کردن برای ایجاد همپرسی جمهوری اسلامی. همپرسی جمهوری اسلامی انجام شد، نهادسازی صورت گرفت. امام فقط امام مبارزه و انقلاب نبود، امام نظام سازی هم بود.
بسیار.
نظام سازی که در قالب نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی، نهادهای قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، قبل از اینا شورای انقلاب، نهادسازی کردن امام، نهادهای انقلابی ایجاد کردن.
بله.
و با این نهادسازی ها ارکان جمهوری اسلامی رو قوام دادن، تثبیت کردن، هدایتش کردن، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگ هم این شرایط رو در واقع مدیریت کردن و رهبری کردن و وقتی که بعد از 10 سال
بله.
دیدن که این نیاز به اصلاح داره مدیریت کردن اصلاح قانون اساسی رو و ما الان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم که امام در واقع پایه‌گذارش بود و این جمهوری اسلامی برکت اون وجود اعظم و اون شخصیت بی‌نظیر تاریخ هست.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مجیدی، استفاده کردیم، خیلی ممنونم، باباشون بزرگوار، خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، ممنون، انشالله موفق باشید.
درود بر شما.
خدا نگهدار.
تو بودی آفتاب از مغربان کو در حدیث آمد، به کشورها گذر کردی که کشورها بیارایی. اگر خاور به خورشیدی درخشان می کند آفاق، تو آن خورشید